أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم میرزای شیرازی در مورد امر واقع عقیب حذر میفرمودن که جایی که اون امر سابق مقیای به زمان ورود، اون نهی سابق مقیای به زمان ورود امر باشه، اونجا تقریبی که ما میکردیم که چرا امر ظهور در اباحه داره نمیاد، چون تقریب ایشون این بود که در جایی که یک نهی واقع شده، این نهی انتظار داره هنوز هم باقی باشه، و چون انتظار بقای اون نهی هست، در نتیجه این امر میخواد این انتظار مخاطبین رو پاسخ بده. این انتظار در جایی هست که عرض کنم نهی در جمله سابق مقیای به زمان ورود امر نباشه. وقتی نهی مقیای به زمان ورود امره، خب مفهوم داره، لازمه مفهومش این هست که اون نهی بعد از آمدن امر دیگه نباشه، دیگه انتظاری اینجا وجود نداره. وقتی انتظار وجود نداره، دیگه این وجهی که شما میگید اینجا ها وجود نداره. ایشون این رو اینجوری پاسخ میخوان بدن که در اینجا هم امری که بعد از نهی مقیای به زمان ورود امر هست، باز اون هم مقید به این، هم میتواند در مقام رفع حذر باشه، به قرینه مقابله که انه ذکر امر در مقابل نهی مقیا قرینه عرفی هست که میخواد تصریح کنه به اون تأکید مفهوم غایت. اینجوری میفرماید. حالا من یه مثال شرعیش رو بزنم. ببینید، در آیه قرآن هست لا تقتل الصید و انتم حرم. قتل عرض کنم صید رو مقید کرده به حالت احرام، و از مفهومش استفاده میشه که بعد از این که احرام تمام شد دیگه این حرمت وجود نداره. بعد در خود آیه قرآن هست و اذا حللتم فاصطادوا، و اذا حللتم فاصطادوا، بگیم این اذا حللتم فاصطادوا، ولو قبلا اون نهی که بوده مخصوص زمان حرمت بوده، احلال احرام بوده، باز این کنه تأکید مفهومی هست که از جمله سابق استفاده میشه. اینو به عنوان یک مثال بر این بحث ذکر بکنم. من فکر میکنم این که ایشون میفرماید چون مفهوم جمله مفهوم داره، بنابراین دیگه هنوز انتظار وجود، دیگه انتظاری وجود نداره، حالت منتظرهی وجود نداره، نه اینجور نیست. مفهوم در صورتی در جمله شکل میگیره که جمله تمام بشه. بنابراین وقتی فرض کنید شما میگید که مثلا لا تقتل الصید و انتم حرم، این تا وقتی که هنوز متکلم در مقام بیان کلام هست، خب این انتظار هست که ببینیم آیا این قتل صیدی که در زمان احرام وجود داشته است هنوز ادامه داره، ادامه نداره. مفهوم دار بودن جمله در این صورت هست که جمله تمام بشه و متکلم سکوت کنه. هنوز اینجور نیست که انتظار متکلم از بین نرفته باشه، بنابراین هنوز مجال این مطلب هست که متکلم یک عبارتی رو بیاره تأکید کنه وجود مفهوم در جمله رو. هنوز ظهور کلام در مفهوم استقرار پیدا نکرده. ظهور کلام در مفهوم ممکنه یک نوع ظهور بدوی در کلام در مفهوم وجود داشته باشه، ولی اون ظهور تا کلام تمام نشده استقرار نداره و تا استقرار پیدا نکرده باشه هنوز حالت منتظره وجود داره. بنابراین به نظر میرسه که همون وجه حالت منتظره که ایشون ذکر میکنه اینجا هم باشه. البته قرینه مقابله رو من خیلی به عنوان یک قرینه ظهور ساز به نظرم نیست. ببینید، فرض کنید ایشون میگه که در زمان احرام صید حرام است. خب در زمان احلال ممکنه صید واجب باشه، حالا چون موضوع اینها مقابل هم هستن. یکیشون میگه اگر در حال احرام بودید فلان کار رو بکنید، اگر در حال احلال بودید ممکنه در حال احلال واجب باشه. اینکه در حال احرام و احلال دوتا موضوع متقابل هستن حتما لازم نیست موضوع دوم مفهوم موضوع جمله باشه. بله، اینکه متکلم در مقام تأکید مفهوم جمله سابق بودن خودش یکی از نکات هست که آیا متکلم اینجا میخواد یک کلام بدوی انجام بده یا تأکید کنه مفهوم جمله سابق رو. من تصور میکنم اگر بحث انتظار رو بذاریم کنار، در مواردی که جمله سابق مغیاب غایت هست، نهی سابق ما مغیاب غایت هست، بعد از او امر تعلق بگیرد، این امر ظهور در اباحه نداره، مجمله. چون مرحوم میرزای شیرازی عقیدش این هست که امر واقع عقیب الحذر مجمل نیست، ظهور در اباحه داره. این قرینه مقابله به تصور من اجمال تنها میاره. اگر بحث انتظار رو حذف کنیم از کلام، انتظار رو بذاریم کنار و فقط قرینه مقابله رو ذکر کنیم، قرینه مقابله چون مقابله میتواند سبب بشود که متکلم بگیم در مقام بیان تأکید مفهومه. تأکید مفهوم یکی از نکاتی هست که خیلی وقتا یک مفادی که به مفهوم از جمله استفاده می شود متکلم می خواد اون مفاد مفهومی رو منطوقی کنه، یه خودش یک نکته ای هست. بنابراین کلامی که ما داریم مجمل هست که آیا متکلم این کلام جدید رو کلام مبتدع هست به اصطلاح، یعنی کلامی هست که به کلام سابق کاری نداره، یا کلامی هست برای اینکه اون ظهور کلام سابق رو دستکاری کنه، مفهوم ظهور رو از حالت ظهور بودن ظهورش رو قوی تر کنه، ظهور مفهومی رو ظهور منطقی کنه. میخوام عرض بکنم اگر صرفاً بحث مقابل مطرح باشه، درسته من قبول دارم این مطلب رو که ظهور امر در وجوب از بین می رود، چون این احتمال این که امر در قبال نهی مقیا قرینه باشد برای اینکه مراد رفع اون نهی باشه و تأکید مفهوم غایت باشه هست، ولی ما یصلح للقرینه است به این اعتبار که ما در واقع باید ببینیم آیا متکلم این کلام رو به عنوان مکمل کلام سابق آورده، میخواد اون کلام رو تکمیل کنه، یا نکته جدید داره میگه. بله این غیر صارفه نیست اصلا، همون میخوام بگم. نه ما یصل قرینه نکته دیگریه، ما یصل للقرینه برای اینکه این کلام جدیده یا کلام سابقه، این اصلا ظهور کلام نداره جدیده یا سابقه، این غیر صارفه نیست. چون این که این کلام من ادامه کلام سابقه هست یا خودش کلام جدید هست، این ظهور کلام ظهور نداره این که این ادامه قبل یا ادامه بعده. بس این تفاوتش با اونا اینه که این که این عبارت من ادامه قبل است یا خودش کلام جدیده، یا خودش کلام جدیده، اینا هر دوش امکان داره، ولی این که بخواد ادامه قبل باشه باید یک مایسله للقرینه، یعنی یه چیزی که اینا رو به هم دیگه ربط بده، یعنی کلام جدید اگه بخواد به کلام سابق بچسبه باید ارتباط معنوی داشته باشه، همین مقدار که اونجا مفهومی وجود داره و این بتواند مکمل اون مفهوم باشه کافی است برای اینکه اون اتصال رو یصلح قرینتا لکونه متصلا لقب و غیر صارفه نیست، قرینه چون ظهور نداره کلام در اینکه به اصطلاح حتما کلام به اصطلاح جدیده، ممکنه ادامه کلام سابق باشه، ولی برای اینکه ادامه کلام سابق باشه باید ارتباطی وجود داشته باشه. اینکه عرض کنم قرینه مقابله ارتباط آفرینه و میتواند این کلام تأکید مفهوم جمله سابق باشه، اینو میخوام بگم. تفاوتش با اون این هست که اینجا این قرینه قرینه صارفه نیست.
بله که قرینه
مفهوم داره و همتون برم صرفا مفهوم به نحو سالب جزئیه، نه ولو نه اینجا عرض کنم خدمت شما، ممکنه شخصی بگه که چون متکلم در مقام بیان این هست که محرمات رو میگه، اون انتظارم از بیان توجه به این نکتش هم داشتم نمیخواستم، ولی عرض کنم خدمت شما ممکنه یک نوع اینه که من اینجوری میخوام عرض بکنم که ما در بعضی موارد این که کلام اگر بحث حالت منتظر داشتن و امثال اینها رو مطرح نکنیم، اونو بذاریم کنار، نفس قرینه مقابله به تنهایی ظهور ساز نیست، حادم ظهور هست، اون ظهور اولیه امر در وجوب رو از بین میبره، چون اون ظهور اولیه امر در وجوب مال امر مبتدعه، ولی امری که بعد از یک مفهومی وارد شده است که میتواند این امر تأکید اون مفهوم باشد، این دیگه ظهور در مفهوم ظهور در وجوب اینها نداره. این نکته. مرحوم عرض کنم خدمت شما آقا دست شما درد نکند، مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم میرزا شیرازی اعلی الله مقامه، اینجوری تعبیر می‌فرمایند که ما اینکه امر عقیب حذر آیا مفادش چیست؟ گفتیم ظاهر کلمه حذر تحریمه، ولی ایشون می‌فرماید این نکاتی که ما در این بحث داریم که بحث حالت منتظره بودن و قرینه مقابله، این اختصاص نداره جایی که قبل از این امر حذر باشد. مطلق نهی ولو نهی تنزیهی هم باشد همین مطلب میاد، چون هم بحث قرینه مقابله در اینجا هست. فرض کنید قبلا مثلا گفته باشن که پنیر خوردن مکروهه، در روزهای هفته مثلا پنیر خوردن مکروهه، ولی مثلا اینجوری عرض، حالا مثال روشن‌ترشو بزنم، شب اول ماه مباشرت مثلا مکروهه، بعد نسبت به شب اول ماه رمضان روایت داره که مثلا باشروهن نه. خب این ممکنه این باشروهن نه ناظر به این باشه که اون کراهتی که در سایر ماه ها وجود داره در این ماه وجود نداره، در مقام امر عقیب نهی تنزیهی، چون حالت منتظرش این هست که آیا اون نهی تنزیهی در اینجا هم وجود داره یا وجود نداره، ناظر به رفع نهی تنزیهی باشه. اباحه نیست، رفع نهی تنزیهی، این مراد از اباحه اگر اینجا مطرح میکنیم همین معنا. اونجا هم رفع الحظر، رفع التحریم، که رفع تحریم معناش اباحه به معنای عام هست. هم قرینه مقابله اینجا میاد، هم اگر مثلا گفتن که در غیر ماه رمضان مباشرت مکروه هست، در اول ماه، در ماه رمضان، لکن باشر امرأتکه اول لیلتن من شهر رمضان، این قرینه مقابله میتواند تأکید باشه به اون مفهومی که از اون جمله سابق استفاده میشود، یا عرض کنم خدمت شما حالت منتظره بودن و اینها که هست. خب مرحوم میرزای شیرازی اینجا دو سه تا نکته به عنوان تنبیهات بحث مطرح میکنه که تنبیهات خیلی مهمیه. اون اینه که آقایون یه بحثی دارن که آیا این شبیه امر واقع عقیب الحذر در مورد نهی واقع عقیب الوجوب مطرح کردن. بعضی ها میگن همچنان که امر واقع عقیب الحذر ظهور در وجوب ندارد، نهی واقع عقیب الوجوب هم ظهور در حرمت نداره و میتواند ناظر به عدم الوجوب باشد. این مطلب مرحوم وحید بهبانی میفرمایند این دو تا بحث، مرحوم میرزای شیرازی میفرمایند که این دو تا بحث مثل هم نیستند، با هم دیگه فرق دارن. امر واقع عقیب الحذر ظهور در اباحه داره، ولی نهی واقع عقیب الوجوب ناظر به اباحه نیست. ایشون میگه که به دلیل اینکه اگر بخوان رخصت و اباحه رو برسانند، نحوه بیانشون با نهی کردن نیست. با نهی کردن رخصتی که میخوان بیان میکنن، لا بعثه میگن به اصطلاح امثال اینها، لا حرجه امثال اینها، اما با نهی بخوان این مطلب رو افهام کنن، نه هیچ. ما سابقه نداره جایی، من ما ندیدیم که با نهی رخصت رو برسانن. من یه قدیم امروز دیر اومدم، میخواستم داشتم واسم بگردم ببینم مواردی پیدا میکنیم این بحث نهی واقع عقیب الوجوب رو تو کلمات آقایون، فرصت نکردم نگاه کافی بکنم. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، حالا منم باز مراجعه میکنم ببینم آقایون که نهی عقیب الوجوب رو مثال زدن، آیا تو اون مثال هایی که این آقایون دادن آدم وجدانن چجوری احساس میکنه؟ تو لابلای کلمات فقها ها مثال هایی برای نهی عقیب الوجوب وجود داره. حالا که اینجا اومد، من این امر عقیب الحذر رو تو کلمات فقها های مقداری دنبال کردم و یه سری آدرس هایی رو در این بحث بدم. از زبدت البیان مرحوم محقق اردبیلی تقریبا آدرس های من هست. قبل از او تو کتاب فقهی بحث رو به طور چیز ندیدم مثال هایی زده باشند، ولی از زمان محقق اردبیلی و اینها این بحثاش به طور جدی هست. اینا مواردی از آدرس هاش رو ملاحظه بفرمایید، خوبه مثال های فقهی در این مورد وارد میشه. زبدت البیان صفحه 172 297 مشرق الشمسین صفحه 243 مسالک الافهام الی آیات الاحکام فاضل جواد جلد 1 صفحه 99 265 341 جلد 2 صفحه 283 هدایت الابرار سید حسین کرکی صفحه 275 ذخیر المعاد جلد 1 صفحه 72 بهار جلد 81 صفحه 80 حاشیه وافی صفحه 335 و 494 حاشیه مدارک جلد 1 صفحه 316 جلد 3 صفحه 140 و 144 و 150 و 160 و 207 و 265 و 273 و 333. این 333 رو زیرش خط کشتم، بحث خوب داشته. حاشیه مجموع الفائده صفحه 16 و 280 رسائل فقهیه وحید صفحه 149. وحید بهبانی در فقهش این مطلب خیلی پررنگه، از اون حاشیه وافی آدرس ها میبینید، این آدرس هایی که من تا حالا دادم بیشترین آدرس چیزهای مرحوم وحید بهبانیه. بعد از اون این بحث امر واقع در مقام توهم حذر به خصوص بیشتر، چون ببینید عمده عرض کردم بحث امر واقع عقیب الحذر که تو کلمات اصولیون مطرح هست خیلی مثال فقهی نداره. اونی که هست امر واقع در مقام توهم حذر هست، اینی که مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم میرزا شیرازی، یکی از تنبیهاتی که در این بحث مطرح کرده میگه که تنبیه ثانی انهم بین حرر الکلام فی الامر الواقع عقیب الحذر المحقق الا ان الظاهر جریانه فی الواقع بعد ظنه او توهمه والمختار فیه ایضا المختار والوجه والوجه فإن من ظن او توهم النهي فله حالة انتظار الرخصة جدا. یعنی دقیقا همون حالت منتظر بودن که امر رو متوجه خودش میکنه، این در مقام توهم حضرم هست. در واقع مرحوم وحید بهبهانی عمدتا این نکته رو خیلی توجه کرده، مقام توهم حضرها رو پررنگتر بهش توجه کرده. اون مثال هایی که در کلام ایشون هست عمدتا مال مقام توهم حذر هست. حاشیه مجموع الفائده نمیدونم تا کجا تا اینجا خوندیم 16 280 رسائل فقهیه وحید صفحه 149 مصابیح الظلام جلد 1 صفحه 194 و 197 و 200. من 200 زیرش خط کشیدم که نه نکته قابل توجه داره. 358 385 419 جلد 2 صفحه 481 جلد 3 صفحه 217 و نوشتم جلد 3 صفحه 504. ببینید جلد 4 بوده که من 3 رو تکرار کردم یا همین 3 درسته، اینجا یه اشتباهی بالاخره من کردم. جلد 5 صفحه 215 و 441 و 481 و 482. جلد 6 صفحه 491 و 497، جلد 7 صفحه 348، جلد 9 صفحه 372 و 429. مفتاح الکرامه چاپ جدید، جلد 8 صفحه 244، جلد 10 صفحه 162، جلد 17 صفحه 847، ریاض المسائل جلد 1 صفحه 285، جلد 6 صفحه 431، جلد 8 صفحه 139 و 244، جلد 11 صفحه 40، جلد 12 صفحه 87، جلد 13 صفحه 79 و 466، جلد 14 صفحه 388. رسائل میرزای قمی جلد 1 صفحه 460 و 465. غنایم الایام میرزای قمی جلد 2 صفحه 210، جلد 3 صفحه 226 و 335 و 446 و 447 و 453. عرض کنم خدمت شما این نکته را ضمیمه کنم که بعد از مرحوم میرزای قمی همین بحث تو کلمات آقایون خیلی خیلی مفصل دیگه وارد شده، من دیگه آدرس های بعدی رو ندادم، شما خودتون میتونید موارد رو پیدا کنید. این نکته رو عرض بکنم که یکی از بحث هایی که الان وقت گذشته، فقط من دو سه تا نکته رو عرض کنم، بقیه بحثاش رو بعد از ظهر بعضیش تو کلاس راهنما صحبت میکنیم و بعضیش هم تو چیز. مرحوم شهید اول در قواعد خودشون، القواعد و الفوائد، جلد 1 صفحه 199 یه تعبیر دارن، فائدتون مما یشبه الامر الوارد بعد الحذر، مما یشبه الامر الوارد. اینو ملاحظه فرمایید، کلمه یشبه الامر الوارد بعد الحذر یه سری مثال هایی رو میزنه، چرا یشبه تعبیر کرده امثال اینها، این رو به ملاحظه بفرمایید که این مطلب ایشون خب در نزد القواعد الفقه، نزد القواعد الفقهیه ترتیب همین قواعد شهید اول صفحه 48 هم وارد شده. ابن ابی جمهور احصایی در الاقطاب الفقهیه صفحه 63 مطلب عرض کنم شهید اول رو آورده، مثال هایی که ایشون زده گفته بعضی از مثال ها یشبه الامر الوارد بعد الحذر هست، بعضی از این مثال ها نه اصلا خود امر وارد بعد الحذر هست. اینا رو ملاحظه بفرمایید، این بحثی که بعد از ظهر انشاءالله تو کلاس راهنما صحبت میکنیم. یه نکته. نکته دوم، یکی از بحثایی که قبلا بحثش اشاره کردیم، مرحوم آقای خویی در مورد استظهار این بحث رو مطرح کردن که اخبار استظهار مربوط به امر واقع عقیب الحذر و یا توهم حذر و اینها نیست. امر این نکته دیگریه که ما یه توضیح قبلا در موردشون دادیم. در مثابیه الظلام اصلا میگه اصلا رب این نمیتواند داخل اون باشه، این بحث رو به گونه دیگری مطرح کرده. مثابیه الظلام جلد 1 صفحه 139 ملاحظه بفرمایید، طهارت شیخ انصاری جلد 3 صفحه 350 را ملاحظه بفرمایید. یه مقدار این مثال دقیقی هست و ایام استظهار اونو ملاحظه بفرمایید. تو بحث ایام استظهار و اون احکام ایام استظهار مرحوم وحید بهبانی دو دسته روایات هست، یه دستهشو میگه امر واقع مقام توهم حذر هست، یه دستهشو میگه نیست. اینا رو ملاحظه بفرمایید ببینیم که آیا اینا رو چگونه باید بحث کنیم. اینو نکته دیگه ای که مهم هست اون اینه که عرض کنم خدمت شما، یه بحثم برای کلاس راهنما قبلا گذاشته بودیم، بازم دوستان ملاحظه بفرماین، گفتیم آقای آغازی ها مطلبی رو دارن در تحریر محل نزاع که آقای شهیدی هم اون مطلب رو پذیرفتن. اون مطلب این هست که اون نهی و امر اگر نسبتشون عموم خصوص مطلق باشه، این اصلا داخل در این بحث نیست. عبارت مرحوم میرزای شیرازی این بود که نه، این امر و نهی باید به یک عنوان بخورن، ولو نسبتشون عموم خصوص هم باشه اون مانعی نیست. آیا بین کلام مرحوم آغازیا و کلام میرزای شیرازی اینها تنافی هست؟ تنافی نیست، میشه بین این کلمات جمع کرد؟ اینم ملاحظه بفرمایید. این رو تو کلاس راهنما بحث میکنیم، تو درسم من میخوام در موردش صحبت کنم. حالا اون بحث کلام مرحوم شهید اول رو شاید دیگه تو درس بهش نپردازیم، ولی این بحث کلام وحید بهبهانی، این کلام میرزای شیرازی و نحوه جمعش با کلام آغازیا و اینها یه بحث مهمی داره که اونو بهش خواهیم پرداخت. اینم یه بحث دیگه‌ای که قبلا اشاره کردیم که این بحث هم باید ملاحظه بفرماییم، این توهم حذر از کجا ناشی می شود؟ مناشأ توهم حذر رو استخفاف کنیم. یعنی من یه سری در کلمات فقها دنبال کردم یه سری موارد رو علال قاعده و بازم دنبال میکنم بتونیم یه مقداری مناشأ توهم حذر رو، چون این مهمه در اینی که گاهی اوقات افراد غفلت میکنن، اون توهم حذر رو بهش توجه ندارن، توجه به این که چه چیزهایی منشأ توهم حذر میتواند باشد در این بحثا مفید هست که اینو انشالله دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.